بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی محمد و آل محمد. در باب امتیازات طب اسلامی نکاتی رو الحمدلله مطرح کردیم در جلسه گذشته. یکی از امتیازاتی که در مداوا در طب اسلامی هست و این احیانا در بقیه مکاتب طبی بهش توجه نمی شود، بحث حلیت و در واقع حرمت دارو و اون دوایی است که بیمار باید مصرف بکنه. ما به شدت نهی شدیم در روایاتمون از این که تداوی به حرام بکنیم، یعنی به تعبیر امام رضا علیه السلام حضرت فرمودن خدای متعال شفا رو در حرام قرار نداد. یه وقت بحث اضطرار پیش میاد که البته این اثباتش خیلی مشکله که ما موقعیتی رو اثبات بکنیم که به یک نوع داروی نیاز پیدا بکنیم که اون دارو درش مواد حرامی به کار برده شده باشه، مواد نجسی به کار برده شده باشه، و ما من باب اضطرار بخوایم اون دارو رو برای درمان یک بیماری استفاده بکنیم. چرا این رو میگیم؟ به دلیل اینکه جایگزین‌های بسیار خوب و مفیدی سراغ داریم که ما رو بی‌نیاز می‌کنه، ولذا میگیم که شاید یک در هزار همین قضیه پیش نیاد. اگر بگیم مطلقاً پیش نمیاد، به هر حال احتمالش رو نمیدیم، یا خیلی ضعیف، بسیار ضعیف که بگیم موردی پیش میاد و ما مضطر به مصرف دارو بشیم که اون دارو نجس باشه، خبیثات درش به کار برده شده باشه، حرام باشه. اما خب در طب جدید، طب سنتی، ما نسخه های حرام زیاد داریم. حالا البته عرضم به حضورتون که باز در کشورهای اسلامی این مواد تا حدودی کنترل میشه در داروهای حتی طب جدید، ولی میخوام عرض کنم که حتی در نسخه های طب سنتی در کتب قدیم ما نسخه های حرام زیاد داریم، نسخه هایی که به هزاران میرسه. نسخه های حرام ما زیاده در کتب سنتی که از حکما ما هست، و حکما هم حکمای مسلمان بودن اتفاقا. اما حالا اینکه چی شده اینها رو آوردن، بعضی گفتن اینا میخواستن نسخه ها رو جمع بکنن. اینا خیلیش از طب یونان وارد در واقع طب ما شده، طب ایرانیان شده، و به هر حال دیگه اینا آمیخته بوده با آموزه های طبی و به مرور زمان هم شاید سفارش میکردن، بعضی هم ازش استفاده میکردن. اسلام به شدت با این قضیه برخورد کرد. اهل بیت ما به شدت نهی فرمودن. میومدن عده‌ای از اصحاب سوال میکردن آقا مثلا برای درمان فلان بیماری میخوام فلان شیء حرام و نجس رو بخورم. حضرت به شدت نهی میکردن، فرمودن خدا شفا رو در حرام قرار نداده. این به این معنا نیست که مثلا تو اثری از اون دارو نبینی. چرا؟ خدا هم در قرآن کریم فرموده که شراب و مسکر به هر حال یه آثاری داره، اما اون عوارضش هم در نظر بگی، یعنی عوارضش، اون گناهش بالاتر از اون منافعی است که شما میخوای ازش به دست بیاری. پس این که ما چی میدیم چی میگیریم، ممکنه با استفاده فرض کنید یک شیء نجس انسان به هر حال حالا علاوه بر نفسش، علاوه بر روحش که قطعا تحت تأثیر قرار میگیره، ما گفتیم اصلا بعد جسمانی ما مقدمه بعد نفسانی و روحانی ماست، خب در بعد جسمانی هم اختلال ایجاد بشه ما از کجا خبر داریم؟ لذا این که فرمودن خدا شفا رو در حرام قرار نداده، چه بسا یه منفعتهای مختصری به دست بیاریم، نوعی تسکین اون فرض فرمایید بیماری باشه، اما در این حال عوارض مختلفی برای قسمت‌های دیگر جسم و بدن ما داشته باشه. خب پس در باب مداوا و تداوی روایت‌های زیادی داریم. من یه دو سه تا از این روایت‌ها رو از این روایاتی که در این باب وارد شده رو میخونم، عزیزان تصدیق میکنن کلام بنده رو که اینها مستند به این روایات هست. ببینید نقل شده از وجود مبارک پیغمبر اکرم، این رو کنز الامال نقل میکنه، از متقی هندی، از کتب اهل سنت هست. حضرت فرمودن ان الله تعالی لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، خدا شفاء شما رو در اون چیزی که بر شما حرام کرده قرار نداده. شفاء شما در اون چیزی که بر شما حرام هست قرار داده نشده. یا تعابیری که فرمودن لا شفاء فی حرام، در هیچ حرامی برای شما شفا نیست. شفا یعنی ریشه‌کنی بیماری، یعنی ریشه‌کنی بیماری از وجود انسان. باز مشابه همین در واقع روایاتی وارد شده، از جمله این روایت از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن ما جعل الله عز وجل فی حرام شفاء، خدای متعال خدای عز وجل در حرامی شفایی قرار نداده. خب عرض میکنم روایات متعدده. به هر حال در قدیم مخصوصا در بعضی از روایات، در بعضی از مواد دارویی و داروها، مثلا خمر استفاده میکردن، مسکرات استفاده میکردن، یا فرض بفرمایید نبیز میخوردند، حالا با اون وصف خاص خودش، اینا رو به شدت اولیاء طاهرین نهی کردن. پس یکی از امتیازات طب اسلامی اینه که ما مطلقا سراغ حرام نمیریم، تصور هم نمی کنیم که شرایطی پیش بیاد حتی در شرایط اضطرار که ما محتاج یک دارویی بشیم که اون دارو احیانا حرام باشه، به دلیل اینکه اصل اولیه رو این میدونیم که لا شفاء فی الحرام، بعد هم داروهای جایگزین اینقدر داریم به حمدالله. در همین روایات ما داروهای متعددی از اهل بیت علیهم السلام نقل شده، دستور العملهای مختلفی نقل شده برای درمان بیماری ها که ما را اصلا بی نیاز میکنه. ولی ما تو دعا هم میخونیم، میگیم که اللهم اغننی به حلالک عن حرامک، خدایا به وسیله حلالت من رو از حرامت بی نیاز کن. نکته بعدی باب اهمیت طب، که ما اصلا روایاتی داریم در این که طب چه اهمیتی داره. این هم خیلی مهمه دونستنش، این که اصلا وقتی میخوان علوم رو دستبندی بکنن یکی از علوم اصلی رو طب بیان میکنن. خب علوم برای رفع احتیاجات بشر، ولذا علم طب یکی از علومی است که بشر به صورت ملموس و محسوس بهش نیاز داره، علم طب. لذا عرض کردیم خدای متعال این علم رو همراه حضرت آدم به زمین هبوط داد و در اختیار حضرت آدم قرار داد. در روایتی از پیغمبر اکرم هست، حضرت فرمودن العلم و علمان، این روایت معروف شما زیاد شنیده اید، العلم و علمان، علم دو نوعه، علم الادیان و علم الابدان، که هم علمی که روح ما رو، نفس ما رو، بعد معنوی ما رو تقویت بکنه، هم علمی که بعد جسمانی ما رو در نظر داشته باشه، علم الابدان، اصلاح روح و نفس، اصلاح جسم و جسد انسان، هر دو در نظر گرفته شد. پس اینکه این علم الابدان به طور مستقل بیان میشه خودش حائز اهمیته. باز در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن العلوم اربعه، علوم چهار تا علم اصلی رو حضرت نام میبرن، الفقه للادیان، فقه برای ادیان، و طب للابدان، طب برای بدنها، و نحو للسان، نحو برای لسان و زبان، و نجوم لمعرفت الازمان، و نجوم و علم نجوم هم برای شناخت زمانها. بالاخره ستاره شناسی کمک میکنه به ما در شناخت ازمنه و زمانها. پس اهمیت طب و اون روایتی که بیان شد به حمدالله، گفتیم یکی از ارکان یک شهر، در یک شهر در واقع جامعه اسلامی، طبیب بصیر ثقه است، اون طبیبی که به کارش آگاه باشه، مورد اعتماد مردم هم باشه، مردم بهش رجوع میکنن، مشکلات جسمیشون رو باهاش در میون میگذارن، و حتی چه بسا مشکلات روحی و روانی که درگیری داره، یعنی مبتلا، اینها با هم همخوانی داره، یعنی اتصال داره، ربط داره با مشکلات جسمی او. خب پس طب علم بسیار مهمیه. منشأ طب کجاست؟ ما میگیم منشأ طب مطابق روایات ما وحی، و همونطور که بیان شد مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه منشأ طب رو وحی میدانند و این رو از روایات ما هم اخذ کردن، منشأ طب وحی و انبیاء علیهم السلام هستن، که این روایت حضرت آدم هم همین رو در واقع برای ما بیان میکنه که از اون چیزهایی که خدای متعال به حضرت آدم تعلیم داد علم طب بود. خب منتها نکته اینجاست که با این صحبتی که عرض میکنم جواب یک شبهه مهم هم داده میشه. گفته میشه آقا شما خیلی تاکید رو روایات میکنی. خب این معناش چیه؟ یعنی این که آیا مثلا اگر چیزی در روایت ذکر نشده بود، الان مثلا فرض بفرمایید که خاکشیر، بله، ترنجبین، بعضی از گیاهان دارویی که اینا در روایات ما اسمش نیامده، یا بعضی از میوه ها که مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن ما 129 میوه داریم. خب این 129 میوه مگه اسم چند تاش در روایات ما اومده؟ پس آیا ما باید اهل توقف بر روایات بشیم، یعنی به قول معروف اخباری بشیم، بگیم آقا صرفا اون چیزی که تو روایت اومده، اگه تو روایت نیامده بود یعنی بی‌خاصیته، اگر چیزی در روایات ما نبود بله یعنی بی‌خاصیته؟ آیا میتونیم اینطور بگیم؟ قطعا نه، منظور ما این نیست و این نه مبنای عقلی داره نه مبنای دینی و عرفی و شرعی، همچین چیزی اصلا مورد تایید اولیاء دین هم نیست. پس حرف ما چیه؟ ما میگیم اصل و مبنای کار ما روایاته، بر اساس اصولی که روایات برای ما ترسیم کردن حرکت میکنیم، خصوصا هدف ما اون جنبه پیشگیرانه که تو روایات بیان کردن. گفتیم روایات ما بیشتر تاکید رو چی دارن؟ پیشگیری دارن که این پیشگیری گفتیم یه قاعده است اصلا در دین ما، چه در امور جسمی، چه در امور مادی، چه در امور معنوی و باطنی، فرقی نمی کنه. که امیرالمومنین فرموده بودن اگر انسان ترک گناه بکند راحت تر از این که توبه بکنه، بالاخره وقتی پیشگیری بکنه راحت تره، اگه ضرری به کسی نزنه راحت تره، خودداری بکنه، کف نفس بکنه، راحت تره از این که بره بعد بگه آقا ببخشید، عذر میخوام، اشتباه کردم، بخواد تازه جبران بکنه، اونم خوبه، منتها فرمودن این راحت تره، دردسر خودشو کم بکنه. لذا عمل به این آداب برای ما مهمه. در درجه اول آدابی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده کم هم نیست، صدها آداب در هر زمینه ای که ما اسم این رو گذاشتیم نظم ولایی در برابر اون نظم نوین جهانی که الان بشر داره دربارش سر و صدا میکنه و هیاهو و تبلیغات میکنه. پس مؤمن زندگیش نظم داره، منظمه، به خاطر رعایت این آداب. این اولویت اول برای ما آداب، که حالا شامل مستحبات میشه و شامل مکروهات میشه. مستحبات به یک معنا یعنی اون مواردی که خدای متعال درش منفعتی برای ما قرار داده، مکروهات هم اون موضوعات و مسائلی است که خدای متعال میدونه به حال ما مضر هست، لذا فرموده انجام نده. شما ببینید در روایات ما هم فرمودن دیگه، اصلا حلیت، حرمت، کراهت، استحباب دائر مداره، بله، اون منفعتی است که برای ماست، مصلحتی است که برای ما، یا مضرتی است که احیانا به ما وارد میشه. خب پس ما از تجارب استفاده میکنیم، از تجربیات استفاده میکنیم، منتها میگیم اولا اولویت ما عمل به روایات اهل بیت علیهم السلام، مواردی که در روایات وارد شده، در نص روایات ما اومده. در این حال اگر چیزی در روایت نیومده بود دلیل بر ردش نیست، یعنی رد نمیکنیم ما، اما میگیم اولویت عملمون با مواردی است که در روایات وارد شده و تجربه بر اساس نص رو متعید میکنیم، نه تجربه در مقابل نص. یعنی بعضی تجارب هست، خب این تجارب مخالف نصوصی است که از اهل بیت به ما رسیده، مثلا همین که گفتیم آقا بعضی از نسخه ها توش چیه؟ نجاسات هست. بله، حالا این نجاسات ما استفاده یه تجربه است دیگه، یکی از مثلا تجاربه که خب خیلی از حکما در طب سنتی هم استفاده میکردن. حالا استفاده بکنیم یا نه، میگیم این تجربه در برابر نسه، اینجا میذاریمش کنار. یا مثلا فرض فرمایید که تجارب دیگری که هست و ما میبینیم در روایات ما صریحا مخالف اون بیان شده، مثلا یه نمونه بارز و آشکارش، در طب سنتی گفته میشود که بعد از قضا، حالا تعابیر مختلفه، اون چیزی که بنده شنیدم اون دیدم، بعضی میگن تا نیم ساعت، بعضی میگن یک ساعت، بعضی میگن تا دو ساعت شما آب نخورید. شنیدید این تعبیر رو؟ بله، تا دو ساعت آب نخورید، معده سست میشه، معده سرد میشه و مخل هضم غذاست. در روایات ما چند روایت داریم در این زمینه، خصوصا روایتی که از امام رضا علیه السلام وارد شده، دلیل این مطلب رو هم حضرت بیان کردن. در روایات ما فرمودن که باید بعد از قضا آب خورده شود. ببینید چقدر تفاوت ها. خب یعنی چی؟ یعنی شما یه تجربه ای دارید در برابر نس، در برابر نسی که از اهل بیت علیهم السلام وارد شده. حالا ما اینجا کدومش رو بپذیریم؟ خب اون کسی که میخواد تابع وحی باشه تجربه رو میذاره کنار، تبعیت از وحی میکنه. اما مواردی که رد نداریم، رد نشده در روایات ما، بله، مردم هم ازش آثاری میبینن، تجربیاتی شده، از تجارب هست، تجارب طب سنتی هست، ازش استفاده میشه. منتها با این حال میگیم که باز کم عوارض ترین، بی عارض ترین، نزدیک ترین داروها به حال ما اون داروهایی است که باز از اولیاء طاهرین برای ما نقل شده و بیان شده، دست ما رسیده، کم هم نیست، خیلی زیاده، دامنش وسیعه، دامنش وسیعه و اصلا ما رو بی‌نیاز میکنه از استفاده از بسیاری از، عرضم به حضورتون که، درمانهای دیگری که از دیگران نقل شده و تجارب دیگری که از دیگران نقل شده. از اون طرف ما روایاتی داریم داله بر این که فرمودن برای هر بیماری 70 نوع درمان خدای متعال قرار داده. خب خود همین روایات داله بر اینه که به هر حال اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام فرمودن مثلا در یک نسخه، اون نسخه حتماً و منحصراً نسخه و در راه چاره اون درد و بیماری نیست، ممکنه راه های دیگه هم باشه و مهم اینه که شفا دست خداست، خدای متعال میتونه شفا رو در چیزهای مختلفی قرار بده. پس ما تجربیات رو رد نمی کنیم، از تجربیات استفاده می کنیم. اصلا تجربه موهبت الهیه، تجربه موهبت الهی و تعبیری است که امام صادق علیه السلام فرمودن موهبت الهی و نعمت الهی است. خب از تجربه هم استفاده میکنیم. منتها خب این که میگیم اصلا منشأ طب انبیا بودن، بله منشأ طب انبیا بودن، منتها بعد به مرور زمان این در دست بشر دچار تحریفاتی شده دیگه، حالا چیزایی هم بهش اضافه شده، چیزایی که شاید مورد پسند انبیا و اولیا، مورد پسند دین هم نبوده، بهش الحاق شده. ما میگیم اونا رو میذاریم کنار که اولیاء طاهرین اونها رو اومدن برای ما بیان کردن خیلیش رو. ولذا کار اهل بیت علیهم السلام که در درجه اول طباوت نبوده به این معنایی که در تصور ماست. اهل بیت علیهم السلام ولی دین بودن، یکی از به هر حال شؤونی که دین برای ما بیان کرده بحث سلامته، نظام سلامت در اسلامه. حالا اگر کسی مراجعه میکرده یا به مناسبتی حضرات نکاتی رو بیان کردن، اینها دیگه مجموعاً شده روایاتی که تحت این مسئله به ما رسیده. علمای ما اومدن اینها رو باب بندی کردن، تبویب کردن، تو این کتابهای روایی و کتب روایی به ما رسیده. به هر حال حجم عظیمی هم از چندین هزار روایتی که در این زمینه، در زمینه مسائل بهداشتی هست، که ما گفتیم طب اسلامی مجموعه تعالیم، آداب، دستورالعمل هایی است که اهل بیت علیهم السلام در زمینه بهداشت و سلامت جسم و جان و روان ما برای ما بیان فرمودن. یعنی فقط اینکه چی بخوریم و چی نخوریم نیست، اینکه چی بخوریم چی نخوریم، حالا بیمار شدیم مثلا فرض کنیم که سرما خوردیم، زکام شدیم، خب حالا درمان زکام چیست؟ آیا اینه طب اسلامی؟ نه، مراتب اسلامی مجموعه آدابه. مثلا فرض بفرمایید حتی نوع پوشش شما، نوع حمام شما، استحمام شما، نوع تخلی، نوع خواب، کیفیت خواب، کیفیت غذا خوردن، آداب، میگم مجموعه این آدابی که در نظر بگیریم که خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه با اون شأن اجتماعیشون. شما ببینید علامه مجلسی در اون زمان چه شأن اجتماعی داشتن و چه جایگاه علمی داشتن. میان یکی از کتب فارسیشون رو اختصاص میدن و همین قضیه به نام حلیت المتقی که هر مؤمنی به نظرم لازمه یک بار این کتاب رو خونده باشه. همین آدابه، ایشون میان این آداب رو بیان میکنن. یا مرحوم تبرسی در مکارم الاخلاق میان مکارم الاخلاق مینویسه. باز خود مرحوم مجلسی چند مجلد از مجلدات بهار رو اختصاص دادن به همین مباحث، مباحث بهداشتی و درمانی و طبی. کتب دیگری هست، مرحوم شبر، سید عبدالله شبر، آیت الله شبر میان کتاب می نویسن در این زمین، خب به نام طب الائمه. دیگران، بزرگان دیگری، جدید و قدیم. این حاکی از اینه که این قضیه مسئله مهمیه. بالاخره ما نمیتونیم چشممون رو ببندیم بر این حجم روایات، نمیتونیم. اینم گفتم پاره ای از تن به هر حال روایات اهل بیت علیهم السلام یه رشحه‌ای از علوم آل الله و اتفاقا این رسالت حوزه هاست که مثل سابق برگردند و این روایات رو بررسی کنند، مثل کاری که در باب احکام انجام میشه، در باب روایات فقهی انجام میشه و همونطور که احکام الهی رو استخراج میکنن، اینجا هم جای کار کردن هست، جای استنباط هست، جای اجتهاد هست، جای بررسی هست، تا انشاءالله هم خودمون و هم انشاءالله مردم از این قضیه بیشتر بهره‌مند بشن. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم علی الرسول و آل النبی العظیم.